فرش، حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100 هزار تومان میشه اقساط رو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
سندباد، سال نوتون مبارک، سال جدید سین جدید. سندباد، سندباد امسال سندباد به همه عیدی میده. سندباد چه سالی بشه امسال. سندباد بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد، سندباد
20 قسط واسه خرید بدون ضامن. بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سراغ ایرانی.
و حالا همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 446. در این برنامه به بررسی یکی از آثار فضل الله توکل به نام مژده بهار می‌پردازیم. لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شمار. چشم خود بر همزنی می رسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. فضل الله توکل، استاد سنتور و آهنگساز را همگان با ساخته های موسیقایی می شناسند، اما کمتر کسی است که بداند او در ترانه سرایی نیز تبحر دارد. بسیاری از خوانندگان ترانه های استاد توکل را اجرا کردند، از جمله ترانه های او مژده بهار است. فضل الله توکل ترانه مژده بهار را با الهام و برداشتی از شعر زیبای نرم نرمک میرسد اینک بهار، اثر استاد فریدون مشیری نگاشته است. شعری که الهام بخش بسیاری از آثار بهاری آهنگسازان ایران شده است و توسط هنرمندان مختلف اجرا شده. فضل الله توکل با نگاهی عامیانه تر به بهار پرداخته است و علیرضا افتخاری نیز این ساخته را خوانده است. در اجرای افتخاری فریدون شهبازیان با او همکاری داشته. بهنام خدارحمی نیز این اثر فضل الله توکل را تنظیم کرده است.
زندگی با خوب و بد طی می‌شود، صبح فروردین شب دی می‌شود، لحظه ها را مگذران بی‌اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شما. چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار.
خب خداوند صدایی داده و این صدا رو من حفظش کردم. برای عزیزانی که خب دوست دارن کارهای من رو، سالها گوش دادن، خاطراتی دارن، در غمشون شادیشون ها من حضور داشتم در خونه ها و حالا بالاخره بایستی کار کنم، بایست بازیگر این صدا اپرا باشم نه تماشاگر.
با هم به قطعه مژده بهار با ترانه و آهنگسازی فضل الله توکل و صدای علی رضا افتخاری گوش میکنیم. این اثر در دستگاه شور است.
فرصت آهودمه، عشق گل در بها، قطره های شبنمه. چشم خود در هم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. زندگی با خوب و بد عینی شبه، صبح فروردین شبه دینی شبه. لحظه ها را مگذران بی اعتماد، لحظه گردد ماه و سالی به شما. چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. از کنایه بارها بر خود و بر حال خود خندیدم، بر سرشت و سرنوشت، بر نصیب و فال خود خندیدم. خنده ای از خوب و بد تی می شود، صبح فروردین شده دی می شود. لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شما. چشم خود برهم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار.
نوبت میرسه به چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه استاد حسین علی راشد. حسین علی راشد در دوم تیر 1284 خورشیدی و در روستای کاریزک تربت حیدریه دیده به جهان گشود. او مقدمات علوم دینی را در زادگاهش گذراند. سپس همراه پدرش به مشهد رفت و در حوزه علمیه آن شهر به تحصیل پرداخت و نزد حاج آقا حسین قمی، آقازاده خراسانی و آقا بزرگ فقه و اصول و فلسفه خواند و در زمینه ادبیات عربی و فارسی از درس ادیب نیشابوری بهره برد. پس از آن برای تکمیل تحصیلات خود به نجف اشرف رفت و از محضر بزرگانی چون میرزا حسین نائینی و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی کسب فیض کرد و به کشور بازگشت. بعد از توقف کوتاهی در تهران و قم عازم شیراز شد و در آنجا مجلس وعظ و خطابه برگزار کرد و حدود یک سال و نیم در آنجا ماند. از همانجا منبر رفتن او آغاز شد و شخصیت او به عنوان خطیب شکل گرفت. این صدای حسین علی راشد است که با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على نبیه محمد و آله.
راشد در بازگشت از شیراز بنا به تقاضا و اصرار مردم اصفهان در آنجا ماند و حدود 15 ماه بر منابر آن شهر به وعظ و خطابه پرداخت. منبرهای راشد منظم و روشمند بود. او مطالب دینی را به زبان ساده و همه فهم بیان می کرد و آرام و شمرده سخن می گفت و سخنرانی های رادیو ایران از او پر مخاطب بود. پس از واقعه مسجد گوهرشاد تیر 1314 راشد در اصفهان بازداشت شد و مدت 75 روز در زندان انفرادی به سر برد.
در کتابهای علمی که پیشینیان می نوشتن و اونها که اکنون هم بر اون روش نوشته می شود،
بعد از آزادی در تهران ساکن شد و نخست در چاپخانه مجلس به فهرست نگاری و تصحیح متون در حال چاپ اشتغال یافت. سپس در شرکت مطبوعات استخدام شد. این عالم فرزانه در دوره 17 مجلس شورای ملی نیز به مجلس راه یافت، اما چند جلسه بیشتر در آن حضور پیدا نکرد. مناسب دیگری از جمله وزارت معارف نیز به راشد پیشنهاد شد اما نپذیرفت. حمایت از زنان یکی دیگر از فعالیت‌های این عالم برجسته
بود. معمول چنین بود و هست که مسئله‌های اصلی را که ثابت کردن آنها محتاج به آوردن دلیل است، زیر عنوانی مستقل و خاص به اون مسئله ذکر می‌کنند.
مرحوم راشد در روزهایی که عده‌ای تحصیل زن را در مدارس جدید برنمی‌تافتند، دختر خود را به دانشگاه فرستاد تا در رشته زیست‌شناسی تحصیلات خود را کامل نماید و پس از آن مشغول به تدریس این رشته در مقاطع آخر دبیرستان شد. یکی از اقدامات فرهنگی این عالم فرهیخته، علاوه تدریس در دانشکده معقول و منقول دانشکده الهیات و معارف اسلامی، قلم‌فرسایی در روزنامه‌های ایران، اطلاعات، مجلات مهر و ایران امروز بود. همچنین او در 1342 خورشیدی به ریاست گروه فلسفه و حکمت اسلامی منصوب شد و در سال 1345 خورشیدی بازنشسته شد.
در عرف مردم وقتی که میگویند که فلانی را تنبیه کردن، قصدشون مجازاته، اما تنبیه واقعا به معنی مجازات نیست.
این خطیب پرآوازه بیش از 35 سال در رادیو سخنرانی کرد و دلسوزانه با آنچه در رادیوی آن روزگار امکان گفتنش درباره معضلات فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه خود از منظر دین بود می‌پرداخت. او از فنون سخنوری به خوبی آگاه بود و عمق دانش دینیش را با مطالعات گسترده و متنوع حفظ می‌کرد و نهایت انصاف و ادب را هنگام سخنرانی داشت. استقبال از سخنان او تا بدانجا بود که متن سخنرانی‌های ایشان به طور مرتب در جراید کشور چاپ می‌شد. سرانجام این عالم فرزانه در هفتم آبان 1359 خورشیدی بر اثر سکته مغزی دیده از جان فرو بست و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
در سخنانی هم که ما مردم با یک دیگر داریم، بسیاری از مطالب از همین قبیل است.
چراغ دارم
جان زیر آیین و فرهنگ ماست،
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقا به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
ما خدمتگزاران شما در مجموعه بزرگ سندباد سال خوبی رو برای شما آرزومندیم.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
20 قسط واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس چوبی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
یه ساز
همراه لحظه های نوروزی شما. سرزمین
نوروز،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. رسید مژده که آمد بهار و سبز دمید، رسید مژده که آمد بهار و سبز دمید. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست، فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. هزاران درود بر اهالی سرزمین نوروز. فرارسیدن بهار شوق‌انگیز بر قامت سبز وجودتون شکوفه باران. آرزو میکنم قلبتون از مهر آکنده، دولتتون پاینده و نوروزتون فرخنده باشه. دوستان، در این روزهای سرشار از شادی و نشاط افتخار داریم که با برنامه سرزمین نوروز همراه شما باشیم. تقاضا میکنم ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. امروز هم بخشای گوناگونی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم با ارتباطهای تلفنی با بزرگواران و بخشایی که تدارک دیده شده. آرزو میکنم که بتونیم لحظاتی درخور و شایسته تقدیم شما بکنیم. خب، تعطیلات نوروزی و سفرها به شهرهای مختلف کشورمون، ضمن این که آرزو میکنم سفری خوب و خوش داشته باشید، انشالله که با رعایت کامل قوانین راهنمایی رانندگی و همینطور شیوه نامه های بهداشتی انشالله که سفری امن داشته باشید، به سلامت برگردید به شهر و دیار خودتون با کوله باری از خاطرات خوب و خوش. اما نخستین ارتباط تلفنی ما برقرار شده در این لحظه با دبیر محترم ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر جناب آقای فاطمی که خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب فاطمی، نوروز بر شما فرخنده.
عرض سلام و ادب و احترام و درود بر شما، نوروز شما مبارک.
سپاسگزارم. اما بشنویم از شاید آخرین خبرهای سفر، در خدمتون هستیم.
بحث سفر، نیمه اول سفر خب به پایان رسیده و نیمه دوم سفر داره شروع میشه. خیلی از مسافرین در راه برگشت بودن و خیلی از مسافرین در حرکت هستن که سفرهای دوم شروع بشه.
بله.
پیشبینی ما این هستش که در استانهای شمالی ما وضعیت شلوغتری رو خواهیم داشت در نسبت به نیمه اول و استانهای جنوبی به خاطر طوفانی که هست و اطلاعی که هواشناسی داده احتمالاً تعداد کمتری مسافر رو در سواحل جنوبی داشته باشیم. نکته‌ای که وجود داره با توجه به وضعیت آب و هوایی که وجود داره، خب در اکثر استان‌های کشور در بعد از ظهر باد شدیده و خب مناطقی کویری هست با طوفان‌های ممکن مواجه بشن. نکته‌ای که وجود داره محور غرب هست که کمتر دیده شده و کمتر بهش توجه شده. توصیه ما برای کسانی که میخوان به سفر برن، محور غرب هست، استانهای کرمانشاه، همدان، لرستان، استانهای غرب کشور پر از جاذبه های تاریخی است که میتونن ازش استفاده بکنن و بهره ببرن. تا به امروز 24 میلیون نفر از در سفر در نیمه اول سفرها سفر داشتن. یه نکته جالبی که من لازم هست که اضافه بکنم اینه که ما در 5 روز نخست سال میزان فروش بلیت اماکن تاریخیمون به اندازه کل سال 1400 رسیده.
به به، چه جالب. خیلی خوبه. بعد جناب فاطمی یه پرسش فقط، ظرفیت پذیرش اقامتگاه ها، هتل ها به اندازه کافی بوده که به هر حال مسافران با مشکلی روبرو نشن؟
خب به خاطر اینکه ما با حجمه مسافرین مواجه هستیم و سفرهای گروهی و مقطعی رو نمیتونیم که برای همش هتل درست کنیم، قاعدتا هتل ها و مراکز اقامت رسمی پاسخگوی کل اقامت ها نبوده، ولی مراکز اقامتی غیر رسمی یا نیمه رسمی آماده شده، مثل معماسرای ادارات، خوابگاه های دانشجویی، خوابگاه هایی که مربوط به سایر دستگاه هاست و کلاس های آموز پرورش، سالن های ورزشی و در برخی از استان ها و مساجد و تکایا هم به کمک اسکان مسافرین اومدن. خوشبختانه خیلی به وضعیت حاد نخوردیم.
بله.
و الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم تقریبا همه استانهای کشور از وضعیت اضطرار بیرون اومدن و یک به یک داره مراکز اقامتیشون به یک وضعیت نرمال میره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. خدا قوت به شما و از اینکه لطف کردید همراه ما بودید سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من در خدمتتونم. خدا نگهدار.
خب من با آقای فاطمی صحبت کردم، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، که ایشون آخرین خبرها رو درباره سفر و وضعیت مراکز اقامتی و هتل‌ها رو تقدیم شما عزیزان کردند.
معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رادیو فرهنگ به مناسبت نوروز 1401 برگزار می‌کند. مسابقه بزرگ سفرنامه نویسی با 28 هدیه ارزنده در دو رده سنی کمتر از 18 سال و بزرگسالان. شماره 0910-89-20-604 آماده دریافت سفرنامه های شما از طریق فضای مجازی است. همین الان به صفحه رادیو فرهنگ در فضای مجازی به نشانی @radiofarhang.irib مراجعه کنید. سفر سرشار از خاطره و تجربه است. سفر خود را بنویسید و معنا کنید.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
سرزمین نوروز رو به شما هموطنان عزیز تقدیم میکنیم. همونطوری که میدونید از سپید دم تاریخ، نوروز همیشه مظهر فر و شکوه و زیبایی و پیام‌آور شادی و پیروزی بوده و این جلال و عظمت در سنگ نگاره های تخت جمشید تا شعر شاعران بزرگ کاملا هویداست و تجلی پیدا میکنه. اجازه بدید که دعوت بکنم شنونده صحبت های آقای دکتر تهران بند باشیم که درباره پیشینه نوروز صحبت کردند.
در خصوص نوروز باید به مسئله اشاره کنیم که نوروز فراتر از جغرافیای سیاسی ایران هست. همونطور که مطلع هستین، نوروز یکی از مؤلفه‌های مهم فرهنگی ایران هستش و خاستگاه دیرینه‌ای برای خودش اختصاص داده و جایگاه دیرینه‌ای داره و مبنا و اساسش هم بحث صلح‌دوستی و هم‌نوردوستی هست. همونطور که مطلع هستین، نوروز در دهه‌های گذشته به ثبت جهانی هم رسیده و به عنوان یک میراث معنوی فرهنگی به ثبت جهانی رسیده و در یونسکو ثبت شده و گستره فرهنگی ایران در قالب نوروز صرفا محدود به جغرافی سیاسی ایران امروزی ما نیست، بلکه از حوزه مصر و عراق و تا حوزه آذربایجان و حوزه قفقاز و برسیم به آن سوی آمودریا و سیحون و جیحون، تاجیکستان، قرقیزستان و هند و بنگلادش و چین و بسیار از کشورها که در همجواری فرهنگ ایران بودن رو در بر میگیره و در واقع یکی از افتخارات فرهنگ ایران هم این هستش که نوروز به عنوان یک برایند و مؤلفه فرهنگی مورد توجه بسیار از اقوام و قومیت‌های مختلف بوده و هست و در واقع میتونیم بگیم که یک فرصت بسیار مهمی برای ایجاد صلح و ثبات و دوستی در جامعه جهانی محسوب میشه. اما در نگاه اجمالی به حوزه تاریخ نوروز میبایست نوروز رو در دو قالب مورد سنجش قرار بدیم، یک بعد اسطوره‌ای و یک بعد تاریخی صرف و محض. در بود اسطوره‌ای باید به این مسئله بپردازیم که بر اساس گفتاری که از ابوریحان بیرونی یا حکیم طوس، فردوسی بزرگ یا طبری نقل شده یا بسیاری از شخصیت ها مثل جاهز در ادوار گذشته و به ویژه در دوره اسلامی، به طور واحد اشاره میشه که نوروز در واقع عمل کردی هست یا یک نوع نگرش خاص حکومتداری شخصیت مثل جم یا یم یا جمشید هست که به عنوان چهارمین پادشاه سلسله پیشدادیان مطرح میشه و بعد از فراغ از امور و کارهای حکومتی و به تعبیری که در متون مثل مکتوبات ابوریحان بیرونی باقی مونده عنوان میشه که بعد از سه مرحله گسترش زمین یا به تعبیر ایجاد زیرساختای تمدنی